بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این روایاتی که در مورد رحم وارد شده بود و یکی از مستندات برای نظریه مشهور بود، نکته ای رو در مورد این روایات به ذهن رسیده که مجدداً عرض بکنیم و این هم باز مقدمه بشه بر این که فقه الحدیث در مسائل اجتهادی بسیار مهمه. و اون نکته این است که اساساً ورود این روایات، روایاتی که از امیر المومنین علیه السلام وارد شده که یترادان الفضل این راهن و مرتهن فضل را رد کنند به یک دیگر، این چه هدفی رو حضرت دنبال می کرده؟ به ذهن میاد که یک توهمی در کار بوده که در باب رحم اگر راهن آمد دین رو برگردون به مرتهن و اون وسیله یعنی عین مرهونه در دست مرتهن باشه، خب باید اون عین رو برگردونه به راهن، مسئله تمام میشه. اما ظاهرا در ذهن مردم همون زمان، یا شاید بگیم اصلا این یه مقداری ارتکازی عقلایی هم باشه که وقتی در چنین موردی اون دینی که مرتهن داده به راهن اگر از بین بره، ارتکاز عقلا این است که یک معاوضه قهریه بین این دین و اون عین مرهونه واقع بشه. ارتکاز عقلا بر این باشه. حالا اگر عرض کردم اینو اصراری نداریم که خیلی هم بگیم ارتکاز عقلا، توهمی باشه اندل عقلا که در باب رحم اگر اون چرا که در پیش راهنه یعنی دین همش از بین بره یا یه مقدارش، در مقابل مرتهن اون چه که در پیشش هست برداره، و بالعکس اون چه که در پیش مرتهن هست اگر از بین برود در مقابل اون چرا که راهن گرفته تماما مال راهن باشه. یعنی یک توهمی در ذهن حالا یا مردم موجود در اون زمان یا در ذهن عقلا یه توهمی هست که اند تلف عین المرهونه یا تلف اون وسیع اون دین یک معاوضه قهری واقع بشه، بگه خب حالا که تو پول منو ندادی یا پول من از بین رفت، اون جنسی هم که پیش من رهن گذاشتی مال من، یا راهن بگه حالا که جنسی که من پیش تو گذاشته بودم از بین رفت، اون پولی هم که تو به من دادی مال من، یک معاوضه قهری بین اینها باشه. اون وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام یا ائمه بعدی در مقام دفع این توهمن که نه در باب رحم معاوضه صورت نمیگیره. شما اگر آمدید یه چیز 300 تومانی رو به عنوان وثیقه گذاشتید در مقابل 100 تومن گرفتید، اینجا معاوضه صورت نمیگیره. در نتیجه اگر یه مقداریش از بین رفت یا همش از بین رفت، یترادان الفضل اون زیادی باید برگردونده بشه. این یه نکته که من به ذهنم میاد قویاً این روایات در مقام دفع این توهمه. اصلاً خب کسی بپرسه خب چرا حضرت فرمود یترادان الفرد؟ برای اینکه توهم این بوده که عند تلف احدهما یه معاوضه قهری صورت بگیره. میفرماد نه، معاوضه هم صورت نمیگیره، باید اون اضافه برگردونده بشه. حالا اینکه معذورم دقت بکنی، به نظر من مطلب دقیق و مطلب خوبیه، جایی هم ندیدم در کتب این مطلب مطرح کرده باشه. حالا اجازه من عرضم کامل بشه. پس ببینید این چند روایت اصلا ورود این روایات برای دفع چنین توهمیه که در باب رحم عند تلف احدهما معاوضه قهریه صورت نمیگیرد، بلکه باید حساب بکنیم عرض می شود و اضافی برگردونده بشه. و نکته دومی که میخوام عرض بکنم، نکته دوم این است که باز این روایات نسبت به اونی که از بین رفته نظری ندارد، در حالی که استدلال مشهور به این روایات نسبت به اونی که از بین رفته، روایات نسبت به اونی که از بین رفته نظر ندارد و بلکه یک تهاتر قهری را دلالت داره. نظر روایات نسبت به اضافه است. حالا توضیحش اینه، توضیحش این است که اگر کسی یک جنس عرض بشود که 300 تومانی رو رهن قرار میده، در مقابلش یه مال 100 تومانی رو قرض میگیره، یه مالی که 100 تومان ارزش داره، این جنس 300 تومانی اگر از بین رفت، اینجا روایات در مقام این نیست که بگه خب این جنسی که از بین رفته، این پولی که در مقابلش هست به عنوان زمان او باشه. مشهور در استدلالشون چاره ای ندارن بگویند که در اینجا این جنسی که از بین رفته چون در باب رهن غالبا اونچه که به عنوان وام داده میشه نقده و اونچه که به عنوان رهن واقع میشود از جنس متاع و عروضه، میان میگن آقا اونی که از بین رفته این عرض میشود که قیمیه، قیمتش زمان به همین هست، پس القیمی یا یزمن و بالقیمن. اون وقت اینجا اشکال پیش می آمد که خب آقا ممکنه اون جنس اصلا مثلی باشه، از کجا میگید اون جنس قیمیه؟ چه شاهدی در این روایات وجود دارد که اون قیمیه، القیمی یا یزمن و بالقیمن؟ اشکال پیش می آمد که تازه اینم رو قبول بکنیم، اما اون طرفش که المثلی و یزمن و بالمثل دلالت نداره. اما ما معتقدیم که در باب رهن یه تهاتر قهریه، یعنی این جنس 300 تومانی و 100 تومن هم الان حالا فرض کنیم پول داده شده به عنوان وام، 100 تومنش تهاتر میکنه، اصلا کاری به قیمی و مثلی و اینجور چیزا ندارن در اینجا، 100 تومنش در مقابل 100 تومن، نسبت به اونی که معادل هم هست تهاتر قهری. اما نظر اصلی روایات باز به اینم نیست، نظر اصلی روایات به این است که اون اضافه باید برگردونده بشه، اون 200 تومن اضافه باید برگردونده بشه. و حتی اینجا دقت کنیم، سوالی که ما داریم این است که اون اضافه را نمیگه چجور باید رد کنیم، الان جنسی بوده 300 تومان بوده، حالا یا یه جایی بگیم مثلا فرض کنیم دو تا فرش بوده، یکیش از بین رفته، نسبت به یکیش تهاتر میشه، اضافه رو باید رد کنه. حالا اون اضافه چجور باید رد میشه؟ اصلا این روایات دلالته برای این که اون اضافه یعنی فضل چجور باید رد میشه دلالت نداره. پس ببینید نکته اولی، ما اینجا سه تا نکته در مورد این روایات داریم. نکته اول این روایات در مقام دفع توهم وجود وقوع معاوضه قهری عند تلف عهد ماست، یعنی یک کسی به یار رهن بوده، حالا اون جنس از بین رفته این در مقابل او، پول از بین رفته این در مقابل او، دیگه هیچ کدوم به کسی اضافه ای رد و بدلی نکنه در مقابل از که این توهم رو میخواد دفع کنه. این یکی. نسبت به مقدار معادل یه تهاتر قهریه، در تهاتر قهری کاری به این که این قیمیه مثلیه به این چیزام ندارن، هر چی میخواد باشه. اینم دو. سه، نظر اصلی این روایات به این است که این فضل باید رد بشه، اضافه باید رد بشه. حالا این فضل و این اضافه چگونه رد بشوند، این رو هم دیگه روایات دلالت نداره. اصلا روایت نمیده یا اون یک مقدار اضافه، امکانم مثلی هم فبل مثل، امکانم قیمی هم فبل قیمه. مثل اینکه عرض کردیم اون روایاتی که دلالت بر اصل زمان دارد دلالت بر کیفیت زمان و مضمون رو به نداره، اینجا دلالت بر اینکه این اضافه چگونه رد بشود دلالت بر این معنا نداره.
در
چی آقا؟
غیر از رهن،
غیر از رهن، اصلا مورد رو باید رهنه؟
نه، جاهای دیگه هم
فعلا ما داریم به رواد رهن. شما از رواد رهن چرا میخواید الان بیرون برید؟ ما رواد رهن رو داریم میگیم. از کجا میگید نیست؟ یه رادان الفضل در باب رهن نما داره.
این یه رادان الفضل تا جاهای دیگه غیر از رهن هم این هم رادان
نمی کنه. نه، این ما نمیتونیم اینجا القاء خصوصیت بکنیم. ببینید عرض کردم اصلا شما طبق این بیانی که ما امروز کردیم اصلا استدلال مشهور به این روایات متمرکز میشه روی این که آقا این مرغونه تلف شده قیمیه و روایت یا قیمتش رو داد، پس القیمی یزمن و بالقیمه، همش همه میگم آقا این فرع بر این است که اصلا روایات به این جهت نظر داشته باشه. در حالی که آره گفتم اون اشکالات قبلی رو میذاریم کنار، میگم آقا تو روایت چه شاهدی دارید برای این که این مرهون قیمیه؟ شاهدی ندارید. آمدید مسئله اطلاق رو مطرح کردید، ما به اطلاق هم مناقشه کردیم. حالا اینا رو همه میذاریم کنار، میگم آقا تو روایات اصلا نظر به این نداره، بلکه در این قسمت مسئله تهاتر مطرحه. میگه آقا شما یه جنس 300 تومانی گرفتی، 100 تومان بهش وام دادی، حالا که این جنس در دست تو از بین رفت نسبت به 100 تومان تهاتره، فقط نظر داره بین که مبادا فکر کنی که حالا که این جنس از بین رفت یه معاوضه قهری بین 100 تومان و 300 تومان میشه، بگیم 100 تومان در مقابل 300 تومان، نه، 100 تومان در مقابل 100 تومانه، اون اضافه 200 تومان رو باید برگردونی. حالا چجوری برگردونی اون اضافه؟ اصلا دلالت بر کیفیتش نداره. الف لام عهد یعنی فضل در رحم، بله، همین، یعنی همین زیاده در رحم دیگه، زیاده در رحم. خب چی؟ درسته، خیلی خوب، خیلی خوب، درسته. اما جاهایی که روایاتی که اصلا ازش محدود نمیشه که اون عید مرهون قیمیه یا مثلی هم اونم داریم، اونم متعدد داریم.
این الاسلام جنیس هست نسخه چون در بعض روایت تعلیل هم کرده بود لان اخذ فلان این تعلیل هم این الاسلام احد نیست الاسلام جنیس هست وقتی به جنیس شد مختص و مورید نمیشه ولو این مثلا توقم دارده باشه بین مثلا من یه نفر فرادر باشیم در سرطومن و سرطومن
اونجا هم اول این طوری شد. حالا عرض کردم دیگه. ببینید حالا این نکاتی که امروز عرض کردم نکات دقیقی بود. واقعا عرض کردم تو این روایات اگر فقه الحدیث آدم یه مقدار روش تأمل کنه بسیار مهمه. این سه نکته ای که ما گفتیم و عرض کردم حالا مضافاً به اون اشکالاتی که قبلا داشتیم اون نکاتی که قبلا گفتیم زمینه اونها بکنید براتون روشن میشه که این روایات به طور کلی از حیز استدلال مشهور خارجه. خب حالا این بحث استدلال مشهور ملاحظه کردید ادلش تماما مخدوشه و ما نتیجه گرفتیم که اگر ما بخواییم فقط به بنا و غلا تمسک کنیم باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقن از بنا و غلا این است که هر چیزی خب این قدر متیقن رو محور فراغ ذمه باید بیم جلو مصر رو اگر داد فراغ ذمه می شود مسلم اگر مصر متعذر بود نوبت به قیمت می رسه چرا؟ خب بله حیوان را درسته ما منکره نیستیم بعد موارد قیمیه نه چرا؟ از کجا مصفده؟ میگه در حیوان هم همینطوره اول روایت رو بخونیم نه اون صدر روایت در چه موردیه؟ خب سل حیوان و غیره یعنی در تمام قیمی ها نه ما منکر این نیستیم که عرض کردم گفتم که حالا در تمام این روایات ممکن یا مثال درهم رو که زنم که درهم هم فرض کنیم ببینید در مثال درهم و دینار مثال مصریه اون 100 دینار داده یا 200 دینار داره در مقابلش یه مقدار چیزی وام گرفته که 50 دینار ارزش داره اون که مثالش مثال مصریه در حیوان مثالش این مثال قیمیه ولی اصلا عرض ما اینه نسبت به اون چه که از بین میرود و معادله تعادلی واقع میشه میگه شما اگر یه حیوان رو وسیقه گذاشتید در مقابل این حیوان مثلا این حیوان 10,000 تومان میارزیده شما 5,000 تومان وام گرفتید حالا که این حیوان از بین رفت باید چه کار بشه؟ نسبت به اونی که از بین رفته یه تعادلی اضافه رو باید 5,000 تومان رو بده میدونم ولی نه به عنوان این که القیمی یزمان و بالقیمه فقط در مقام این است که اضافه باید داده بشه حالا ولی برسیم تو بعض روایات داره در اون روایت اسحاق ابن عمار هست ببینید از روایت اسحاق ابن عمار استفاده می شود که اگر بعض رهن تلف شد مثلا من 2 فرش رو رهن گذاشتم پیش یک آقایی ازش 10,000 تومان گرفتم حالا اگر بعض رهن یکی از این فرش رو تلف شد بعد که اون یک فرش هم 10,000 تومان ارزش داشت اینجا می فرمد اون مقدار زائد رو باید برگردونه یعنی یکی از اشکالاتی که قبلا در همین روایات در استدلال ما بیان کردیم گفتیم این فضل ممکنه فضل از موجود باشه مثل روایت اسحاق ابن عمار حالا در مثال حیوان 10,000 تومانی تلف شده 5,000 تومان وام داده خب باید 5,000 تومان بده اما 5,000 تومان باید بده به عنوان اینکه القیمی عثمان و بالقیمه حالا اگر 2 حیوان گذاشته بود 2 حیوان گذاشته بود هر کدوم 5,000 تومان ارزش داره 5,000 تومان وام داده یک حیوان از بین رفت حیوان دیگر باید برگردونه عینش باید برگردونه بس میخوام عرض کنم فضل یا به یه تعبیر دقیق تر بگیم فضل اعم از عین موجود و عین تلف شده است زمان رو مثلی و قیمه در جای تنسیده مطرح میکنید شما، در حال که فضل اعمله. فضل یعنی ممکن این که موجوده از رحم یه مقدارش تلف شده، یه مقدارش موجود و این اضافه یه وقت برگردید، و یا اونجایی که کلش تلف شده باشه فضل زیادی، زیادی که شده اون مقداری که معادل هم از هم تهاتر میشه، این مقدار زیادی رو باید برگردونه. بفرمایید.
اگر حالا این عقیدت ما رد کردیم در سراغ و بنای اغلا بنای اغلا رو باید
هیچ این عدله براش دیگه میره کنار. این عدله یعنی میریم سراغ این دلیل دیگه داریم یا نه. این عدله دیگه اثبات قول مشهور یا اثبات این که المثلی و یزمن و بالمثل نمی کنه، یا کل المضمون و یزمن و بالمثل، چون طبق بیان ما نتیجه این شد المضمون یزمن و بالمثل، طبق بیان مشهور المثلی یزمن و بالمثل، القیمی بالقیمی هم ما میگیم نه المضمون و یزمن و بالمثل به خاطر قدر متیقن. حالا اگر ما قدر متیقن نداشتیم در اینجا باید بریم سراغ ادله دیگه، این ادله دیگه چه اقتضایی داره چهار بیان میکنیم. رو فرض این که اگر کسی آمد گفت هیچ قدر متیقن در اینجا نداریم، قدر متیقن وقتی نباشه میایم سراغ این که خب آقا حالا رو قاعده احتیاط بیم پیش، اشتغال یقینی برایت یقینی بخون، اصلا کار بنا و غلام نداشته باشیم، بعد از طلب ذمه ضامن اشتغال پیدا کرده به یک چیزی، نمیدونیم ذمهش به مثل اشتغال پیدا کرده یا به قیمت، باید بگیم که اشتغال یقینی برایت یقینی میخوام رو احتیاط پیش بیاریم، یا اینکه نه بگیم در اینجا مسئله دوران بین متباینینه، بین قیمت و مثل به یه معنا دوران بین متباینینه، اینا اصلش که در آخر بحث اینا رو اشاره می کنیم.
شما میشه
بسید این باید که این مدرسی مثلا داره که فرد چمونه باید درست شده، بله قیمتا یا
عینا یا مثلا، بله این شما فرمودید ولی باید مثال هایی که همان زده این مثال کردن در واقع شدونی که پرداخت فرد رو برای این کردیم، مثلا فهمیدیم که کجا بوستم گذاشته عنوان نم پیش از این رفته اون مثلا برچه بار برگرده،
بله.
همون چگونگی رو میدهد؟
نه چگونگی رو عرض کردم در فرد تلف معنا داره، معنا داره فرد رو اون نکته آخری گفتم، فرد اعم از موجود و تالفه دیگه اضافه، شما دو تا گوسفند رهن گذاشتید 1000 تومان قرض گرفتی، فرض کنید این دو تا گوسفند هر کدومش 1000 تومان ارزش داره، حالا که یکیش از بین رفت ولی یه گوسفند دیگر برگردون نمیشه فرض، اونجایی که یه گوسفند گذاشتید خود یه گوسفند 2000 تومان ارزش داره، شما 1000 تومان گرفتی اینجا 1000 تومان برگردونه، چگونگی از کجا فهمیده میشه؟ از کجا؟ اون میگه من به اندازه اون 1000 تومان یه گوسفند میارم به تو میدم، از کجا این روایت میاد میگه آقا اینجا قیمتش و اون 1000 تومان بقیهش باید داده بشه؟ میگه از فرض داده اضافهش، یعنی باید یه طوری بشه بگیم آقا این اضافه به این برگردونده شد. خب من فکر میکنم دقت بهتری شد، ولی اینکه اون اشکالات مهمی که قبلا کردیم تو روایات اونام اشکالات مهمی بود، اما راجع به فقه الحدیث و فقه این فهم الحدیث این روایات اینا نکات خیلی خوب بود، آقایانم حتما توجه کنید. عرض میکنم تو کتب نیست، من جایی ندیدم اینها رو، و این که میگم نیست برای اینکه آقایان بیشتر دقت کنید، اگر اشکالی به ذهنتون رسید باز بفرمایید. حالا بحث بعدی ما آقایان مطالعه کنید ببینید که خب حالا این عدسه رو فعلا همه رو بذاریم کنار، این تعریفی که برای مثلی و قیمی شده اگر کسی مبنای مشهور رو پذیرفت چه تعریفی باید ارائه بدهد؟ حالا ما رو مبنای خودمونم باز باید نیاز به تعریف مثلی و قیمی داریم، اما رو مبنای مشهور مسلم اگر کسی تعریف مشهور رو پذیرفت باید یک تعریفی از مثلی و قیمی ارائه بده. بیان شیخ رو امشب در مقاصد ببینید، ما اول فردا اجمالی از بیان شیخ انصاری رو ذکر می‌کنیم. و ببینید که حالا از زمان شیخ طوسی و بعدم ابن ادریس و علامه و محقق حلی و تا میرسه به زمان متأخرین چه تطوراتی در این تعریف مثلی و قیمی هم در شیعه هم در بین اهل سنت بوده و اساسا آیا نیاز بوده به این دقت ها و اینها یا نه، این شبه این رو فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و آله.